آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن، در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن، با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن، چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن.
به نام خداوند بخشاینده مهربانی که نامش باعث حال خوبه. سلام، شبتون بخیر ایرانیان و هموطنان عزیز و دوست داشتنی. با حالی خوب همراه شما عزیزان هستیم در برنامه‌ای که متعلق به شماست. ما از شنبه ها تا چهارشنبه همراه شما میشیم و با گپ و گفتگو با کارشناسان و متخصصین و همچنین مهمان‌های عزیزمون بهانه ای رو میسازیم برای اینکه بدونیم چگونه میتونیم حالی بهتر در زندگی رو تجربه بکنیم. امشب در خدمت جناب آقای دکتر روشن بجوه، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه ایران هستیم. این رو خاطر دارید که ما در هفته های گذشته در مورد هیجان، خودتنظیمی و تنظیم هیجانات با ایشون وارد گفتگو شدیم و از منظر مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم. به عبارتی کنترل هیجان یک قطب نما میمونه، قطب نمایی که در دست ماست و میتونه ما رو راهنمایی کنه که در موقعی که دچار هیجان و یا دچار عواطف و احساسات متفاوت میشیم راه درست رو به ما نشون بده. اما همین قطب نما هم ممکنه اشتباه بکنه. اون موقع است که خود تنظیمی و اینکه ما چگونه در مقابل هیجان ها برخورد بکنیم به ما کمک میکنه تا بتونیم مسیر درستی رو انتخاب بکنیم. کنترل هیجان به ما کمک میکنه تا از خطرهای جدی پرهیز کنیم و مسیرهای درستری رو پیدا بکنیم. اما از اینکه همراه ما هستید و وارد گفتگوی ما میشید ممنون شما هستیم. مهمان عزیزی هم امشب به جمع ما خواهد پیوست. ما رو همراهی بفرمایید. بگذرد. شاید همین واژه ساده واژه‌ای باشه برای کنترل هیجانی که ما رو در یک بخش از زندگیمون درگیر کرده. واژه‌ها، عادات و رفتارهایی که ما رو میتونن کنترل بکنن عبارت‌هایی هستن که زندگی ما رو در دست خودشون میگیرن. اما اجازه بفرمایید بیشتر بدونیم در این باره با آقای دکتر روشن‌پژوه، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه ایران. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید منم خدمت شما بینندگان محترم برنامه و سایر دست‌اندرکاران سلام عرض بکنم. خوشحالم که مجددا فرصت پیش اومد در خدمت شما و بینندگان محترم برنامه باشیم. در خدمت شما هستم، امیدوارم برنامه مفیدی رو بتونیم ارائه بدیم.
آقای دکتر، در مورد هیجان صحبت کردیم، چه اتفاقایی میفته، در مورد عشق صحبت کردیم، در مورد سیستم های هیجان و محور های اون بسیار گفتگو کردیم و بسیاری پیامک داشتیم. اما این که ما چگونه بتونیم با این هیجان‌ها برخورد بکنیم و چگونه بتونیم راهکارهایی داشته باشیم هم جزو موضوعاتی بود که علاقمند هستیم در این برنامه بیشتر در موردش بدونیم.
خواهش می‌کنم. شما که داشتید برنامه رو شروع می‌کردید، من به نظرم رسید بین فرمایشات شما نکات مهمی بود که البته ما در سه روز گذشته یا سه برنامه گذشته در موردش صحبت کردیم، اما بد نیستش که یه بار دیگه اینا رو مرور کنیم.
حتما.
چون موضوع هیجان، وقتی که در جامعه راجع به هیجان و هیجانی شدن و کنترل هیجان و اینا صحبت میشه، به نظر میاد که انتظار از یک فرد اینه که اصلا هیجان نداشته باشه یا همه هیجاناتش رو کنترل، سرکوب و غیره. من در جلسه اول هم عرض کردم داشتن هیجان، انواع هیجان، هیجاناتی که در دسته هیجانات مثبت یا منفی قرار میگیرن، جزء خصوصیت های یک انسان سالمه. اونجایی این هیجان برای ما مشکل ساز میشه که ملاحظات و ویژگی های مورد نظر در کنترل یا مدیریت هیجان رو نداشته باشه. همطوری که شما فرمودید، ما در طی روز اتفاقات بسیار متعددی برامون پیش میاد، محرک ها و موقعیت های متعددی وجود داره که ممکنه ما رو دچار حالات های هیجانی متعدد بکنه. انتظار این میره که آدم ها این هیجانات رو به خوبی درک بکنن. پس تجربه هیجان یک تجربه واقعی و طبیعیه برای هر کسی، منتها ما انتظار داریم که وقتی که هیجان بروز پیدا کرد، فرد اون رو به خوبی درک بکنه، یعنی متوجه بشه که الان در موقعیت هیجان زده است، یعنی از حالت نرمالی که در طی روز داره، خلق مستمری که داره، تغییر پیدا کرده، یا غمگین شده یا خوشحال شده.
درسته.
یا احساس منفی پیدا کرده یا احساس مثبت. این درک هیجان یه قابلیت مهمیه که آدم ها باید کسب کنه. یعنی
پس میشه گفت اولین گام درک هیجانه، یعنی که بفهمیم هیجان زده شده،
متوجه بشیم که در موقعیتی هستیم یا عاملی باعث
هیجان ما شده،
بله، تغییر وضعیت هیجانی ما شده. مثبت و منفیش خیلی مهم نیست، مهم فعلا درکش.
درسته.
ویژگی دومی که به نظر میاد باید داشته باشه اینه که ما بتونیم این هیجان رو، منشأش رو هم تشخیص بدیم، یعنی درکش، و در حقیقت به طور شفاف بفهمیم که تحت تأثیر چه موضوع یا محرک یا موقعیت این هیجان در ما بروز پیدا کرده. و مؤلفه مهم دیگه اینه که بتونیم این رو با تصمیمات خودمون و تأثیر اون بر تصمیمات خودمون رو تشخیص بدیم. اینجاست که مدیریت هیجان بر انتخاب‌های ما، بر تصمیمات ما، اثرگذاری مثبت و معطوف به هدف میشه. یعنی چی؟ یعنی من امروز به عنوان مثال، من الان خیلی خوشحالم، متوجه هستم که در یک حالت هیجانی بیشتر از نرم خیلی خوشحالم. دلیلش ممکنه هر چیزی باشه، مثلا یه خبر خوب بهم دادن، یا یه موفقیت، یه جایزه برنده شدم، یا هر چیز دیگه ای. اما الان حواسم هست که این خوشحالی عاملش اینه، این رو تصمیم من نباید اثر بذاره. مثلا یه دفعه یه چیزی رو
ببخشم،
به قول شما ببخشم، یا یه کاری رو انجام ندم که تبعات برام داشته باشه،
یا قولی رو ندم که نمیتونم انجام بدم،
یا قولی رو ندم. همین مثال ها خیلی برای ما پیش میاد. یه دفعه شما میبینی در یه شرایط هیجانی افراد یه دفعه خوشحالن، مثلا در معامله یه دفعه یه قولی میدن، یه چکی امضا میکنن، بعدش میفهمن که اگر میتونستن مدیریت کنن، ممکن بود این تعهد رو به عهده نگیرن یا این واکنش رو انجام ندن. این مثبتش، منفیش هم که فراونه. یعنی من الان عصبانیم، ناراحتم، این ناراحتیم به خاطر این محرکه یا این موقعیت. الان اگر من به این دلیل مثلا مخالفت کنم با یه چیزی، یا قطع رابطه انجام بدم،
یا حرفی بزنم،
یا واکنشی انجام بدم، یا کلامی توهین‌آمیز مطرح کنم، این اون وقت خراب میکنه همه چی رو دیگه. اینجاست که ما انتظار داریم آدم ها متوجه این موقعیت، درک دقیقش.
این کار سختیه آقای دکتر.
بله، این کار سختیه. مثل بقیه کارهایی که جزء ارزش‌های متعالی انسان محسوب میشه سخته.
یعنی به عبارت این آموزش رو تمرین میخواد.
سخته ولی آموختنی و شدنیه. من به خاطر اینکه بتونم وارد بحث چگونه به این قابلیت برسیم بشم، باید مثال‌هایی بزنم. من فکر می‌کنم در جلسات قبل هم خدمت بینندگان عرض کردم که یه سری قابلیت‌هایی در ذهن و در ذهن انسان هست که جزء قابلیت‌های متعالی بشره و در تمام مکاتب، در تمام دنیا، در تمام هر کسی در هر جایی بهش احترام می‌ذاره و مورد توجه. مثلا صبوری، مثلا پایمردی و استمرار در کار، مثلا تحمل یک زجر و درد و ناراحتی برای رسیدن به این اهداف متعالی. مثال زدم هفته گذشته، مثلا شما میدونی که جراحی برات سخت دردناکه ولی چون سلامت پشتش هست تحمل میکن. مثلا همونطوری که خدمت شما عرض کردم، خسته نشدن، جا نزدن، اینا من دارم با ادبیات محاوره‌ای استفاده میکنم ولی نظیر علمی داره که اجازه بدید اینا رو دیگه تو برنامه حال خوب بذاریم، همین خودمونی تر صحبت
کنیم.
اینا جزء کارکردهای متعالی مغز، متعالی ذهن بشر. کنترل هیجان و مدیریت هیجان هم یکی از اون کارکرد هست که انتظار میره با تمرین و آموزش تقویت بشه. من به عنوان یه مثال خدمت شما عرض بکنم که از نظر بنده برای درک بهتر این موضوع باید بگیم که مغز مثل عضله میمونه، یعنی هرچی بیشتر باش کار بکنی قوی تر میشه، هرچی کمتر ازش کار بکنی تحلیل میره. پس اگر ما در موقعیت هایی بتوانیم این قابلیت ها رو به تدریج کسب و تمرین کنیم تقویت میشه. حالا بهتره به نظر من در این جلسه، من چون در روزهای گذشته راجع به مکانیزم های یا روش های کنترل هیجان یه صحبت کلی داشتم که گفتم به طور کلی ما هیجانات رو به دو مداخله یا کنترل هیجان رو به دو تا دسته جداگانه طبقه بندی میکنیم که البته به هم پیوستن. یکی کارهایی که یا اقداماتی که ما قبل از بروز اون واکنش هیجانی انجام میدیم،
یکی در حینش
و بعدش درست شد. اون بعدش که برای همه بینندگان به نظر من آشناست و در جلسه قبلم که پیامک زدید خیلی هاش اون بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه جایی میرم ناراحت میشم، خودم رو کنترل میکنم، هی خشمم رو فرو میریزم، سعی میکنم هیچی نگم. این کار که بهش میگن حالا به عبارت خارجیش مثلا میشه وقتی که ریسپانس یا اون واکنش شکل گرفته، با ما داریم اون ریسپانس رو یا اون واکنش رو کنترل میکنیم. این درسته کار آمده ولی کار آمدیش به نظر
کوتاه مدته
و عوارض به دنبال داره. خود استفاده از این مکانیسم سرکوب واکنش های هیجانی، عنایت داشته باشید، واکنش های هیجان، چون ما هیجان رو اون زنجیره گفتیم از محرک، تمرکز، تعبیر و واکنش هیجان.
بله، در جلسه اول بهش اشاره کردیم.
خود تاکید بر کنترل واکنش های هیجانی ممکنه ذهن رو خسته کنه و توانایی کلی مدیریت هیجان رو کاهش بده. یعنی چی؟ مطالعات نشون داده وقتی که شما تمرکز میکنید بر واکنش، یعنی موقعیت و اینا برای شما هیجان منفی، تعبیر منفی ایجاد میکنه و اونا رو شما کار ندارید، فقط میاد تمرکز میکنید که خودتو کنترل کنی، که خشم بروز ندی، حرف نزنی، مثلا صحنه رو ترک کنی. بعضی از روش ها مثلا آرام بخشی و تنارامی انجام بده، اینا همه اثر بخشه ولی باعث چند تا واکنش منفی میشه. یکی این که تغییرات فیزیولوژیک تو بدن به وجود میاد. مطالعات نشون داده ساپرس کردن یا کنترل و سرکوب کردن این واکنش های هیجانی باعث میشه که آدم فشار خونش تغییر کنه، ضربان قلبش بالا بره، سمپاتیکش به طور کلی افزایش تحریک پیدا میکنه و خسته میشه. یعنی آدم خسته میشه. شما خودتون تجربه کردید وقتی در یه موقعیتی قرار میگیرید، حتما بینندگان عزیزم تجربه کردن، وقتی مثلا توی یه مهمونی یه جایی میرین بهتون یه چیزی بد میاد، تعبیر منفی، حال هیجانی، هی خودتون رو کنترل میکنید. شبش میاد میبینید اصلا بد میخوابید، سردرد دارید. خب این به طور کلی به صورت یک اثر منفی رو کل قابلیت هیجانی شما تاثیر منفی میذاره.
و به مرور وقتی تکرار میشه
رو هم جمع میشه، یعنی یک اثر افزایشی و انباشتگی داره. مثلا صبح بلند میشید، میاد از محل کارتون، میخواید برید به اصطلاح سر کار، ترافیک عصبانیتون میکنه، تو ترافیک خودتون رو کنترل میکنید، میرید مثلا تو محل کار یه اتفاق میفته، مثلا
شاید خیلی هم کوچیک،
اینم رو اون اضافه میشه، همینجوری هی اضافه میشه. یه دفعه بعد از ظهر که دیگه همه اینا اضافه شده، خستم که شدید، یه دفعه واکنشی به اسم ما بهش در ادبیات روانپزشکی میگن ریباند صورت میگه، یه دفعه از جا در میرید و اون وقت کاسه گوزه سر اون نفر آخری که شما باهاش مواجه یا اون موقعیت آخری که باهاش مواجه شدید.
این که چه باید بکنیم حتما امشب در این برنامه بهش بپردازیم. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، ما سوال پیمکی برنامه رو محضر بیننده های ناظرینمون بگیم که ما همراه بشن. سوال پیمکی ما این هستش که هفته گذشته هیجانات مثبت و یا منفی رو تجربه کردید. 3033 سامانه پیمکی برنامه ما هست. بخشی رو قرار هست ببینیم که این بخش عنوان بسیار زیبایی داره: خداوند متوکلین را دوست دارد. قرار هست با فردی آشنا بشیم به نام آقای مانی رضایی که مهمان امشب برنامه ما هم هستند. زندگی بسیار جذاب و جالبی دارند و فکر میکنم با توجه به گفتگوهایی که ما در این چند جلسه با آقای دکتر داشتیم، میتونیم با دعوت از ایشون که روانشناس هم هستند گفتگو رو به جای خوبی برسونیم. ببینیم بخش زیبای خدا متوکلین را دوست دارد.
واقعا زندگی عشق، یعنی واقعا اگه نه همشه فکر میکنم حالا عشق به خداوند، عشق به گیاه، عشق به انسان فرق نداره. ناقص بودن به اونه که نتونه خوب فکر کنه، نتونه خلاق باشه، نتونه آزادانه تصمیم بگیره و تصمیمی که اگر بگیره شاید خیلی مخالفش باشه. مثل ازدواج من که شاید خیلی مخالفش بودن. وقتی پرواز کردم خب داد زدم خدا باورم نمیشه و صدای من حتی به سرخالم که اومده بود گفت شنیدم چی میگفتی داد. وقتی پرواز کردم خب داد زدم خدا باورم نمیشه، داد زدم خدا باورم نمیشه، داد زدم خدا باورم، داد زدم خدا خیلی زیاد خیلی زیاد حسش کردم. فکر میکنم که خیلی کمک میکرد که تصمیم بگیرم که این کار بکنم و این تصمیمه باعث شد که در واقع وقتی هم که پرواز کردم خدا رو صدا کردم، چون واقعا باورم نمیشد و احساس میکردم که یه دستی در کنار من هست که باعث شده که من انقدر ریلکس، چون آدم خیلی ترسویم، من از ارتفاع میترسم واقعا، ولی نمیدونم یکی این باور این بود که شاید میخواستم زندگیمو عوض کنم و خدا انگار همراه هم بوده، میگفت تو داری راه درستی میگی، میتونی زندگی تو عوض کنی.
خدایا از تو خواهم هر چه خواهم، تو این تنها نگهدار و پناهم. خداوندا دلی آشفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم.
عاشقی اول فکر میکنم که به خداوند بود همیشه، چون واقعا گپ گفتمانی دوستانه همیشه با هم داشتیم و برعکس خیلی ها که فکر میکنن مثلا جورای مختلف دعا میکنن یا نماز میخونن اینها، اونها هم انجام میدم ولی گپ خودمانی به خدا میزنم، عشق‌بازی میکنم، حرف میزنم باهاش به زبان خودمون و برام خیلی جالب بوده و تأثیر گذار بوده.
نگهداری تو راز عاشقان را کنی ظاهر، نماز عاشقان را نگهداری تو راز عاشقان را کنی ظاهر، نماز عاشقان را دمی ما را ز غفلت ها رها کن، ز تن بیگانه با جان.
برام خیلی جالب بوده و تأثیر رو زار بوده. فکر کنم اولین عشق اونطوری تجربه کردم، عشقی که هیچی ازت نمیخواد و محبت فقط میکنه و دوستت داره و خوشبختی تو رو میخواد و فهمیدم که عشق یعنی این که تو بغیر شرط یکی رو دوست داشته باشی بدون هیچ چشم داشتی و فکر کنم خدا این عشق رو من یاد داد که بدون هیچ کاری که براش بکنی هوا تو داره و همیشه کنارته. و خیلی چرت اینطوری خوبه بگم که خیلی گفتن خدا خواست که تو اینطوری بشی، ولی من قبول ندارم. خداوند هست، حضور داره، ولی به نظرم اتفاقای بعد زندگی رو رقم نمیزنه.
خواست خداوند همیشه بر خیر و نیکی هستش. امروز 12 آذر ماه روز جهانی معلولین هستش. سازمان ملل این روز رو با عنوان ارتقاء اذهان عمومی در خصوص معلولیت روز جهانی معلولین نامگذاری کرده. چقدر با معلولیت آشنا هستین؟ چقدر با این عنوان روبرو شدیم و با افرادی که تونستن از معلولیتشون با عنوان یک محدودیت فقط فرض ذهنی داشته باشن و این محدودیت رو رد کنن؟ چرا تصورمون اینه که اگر کسی در جسمش حرکتی رو ناتوان هست، معلول هست، ولی کسانی که در اذهان و فکر و تمام وجودشون نمیتونن کوچکترین موضوعی رو حل بکنن دچار معلولیت نیستن؟ معلولیت یک محدودیته، چه در جسم، چه در فکر و چه در روان. پس باید بدونیم که ما همه میتونیم هر نوع معلولیت رو، چه جسمی و چه روحی، حل بکنیم. مهمان عزیز ما مانی رضای نازنین اینجا هستن. من خواهش میکنم شایسته تشبیرشون بفرمایید. مانی بسیار خوش اومدید. در مورد مانی رضایی قبل از اینکه خودش صحبت بکنه، یک عاشق واقعی خداوند، عاشق زندگی، یک موسیقیدان و بسیاری هنرهای زیاد داره که من میخوام که خودش بیشتر در موردش صحبت کنه. آقای دکتر، مهمان عزیز ما هستن، در خدمت هستیم. مانی عزیز بسیار خوش اومدید.
سلام میکنم به شما، شما و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
و این رو هم بگیم که مانی روانشناس هستم و در حوزه روانشناسی بسیار کارآمد هستم و تلاش‌های بسیار زیادی رو کردم. من فکر می‌کنم آقای دکتر با هم شروع کنیم صحبت.
اجازه بدید من هم امروز رو که روز جهانی گرامی داشته، در حقیقت به جای معلولین، اونهایی که محدودیت‌های جسمی دارن، ازش اسم ببریم، به شما تبریک عرض میکنم. و همین که شما نمود یک انسان موفق هستید، با همه محدودیت ها تونستید مقابله کنید و حالا چیزایی که خانم دکتر گفتن رو کسب بفرمایید، اون به اصطلاح مدارج و موفقیت ها، من هم به شما تبریک میگم. امیدوارم الگویی باشین برای سایر افرادی که محدودیت های مشابه دارن.
آقای دکتر، من قبل از اینکه مانی صحبت کنه، من همیشه یک سوال ذهنم رو بگیره در مورد معلولیت مشغول میکنه که آیا هیجانات و احساسات یک فرد معلول وقتی وارد جامعه میشه و یا افرادی که به هر نوعی دچار بحرانهای جسمی میشن وارد جامعه میشن، حالا شاید این بحرانهای معلولیت کوتاه مدت باشه، شاید یک نارضایتی از تصویر و چهره خودشون باشه، با این هیجانات چطور باید برخورد بکنم و چه هیجاناتی اونها رو فرا میگیره؟
خانم دکتر اگر اجازه بدید، من به نظرم از این فرصت استفاده کنیم، حالا که جناب آقای رضایی دیگه درست بله. گفتم جناب آقای رضایی تشریف دارن، من اجازه بدید این سوال شما رو از ایشون خواهش کنم. همین تقریبا شبیه سوال پیامکیتون میشه.
بله.
ضمن اینکه حالا اون توضیحات خودشون رو خواهند داد، این رو بفرماین، چون ما در جلسات قبل جناب آقای رضایی عرض کردیم که ما در موقعیت ها و شرایط متعددی در زندگی روزمرمون قرار میگیریم که اینا ممکنه در ما هیجانات مختلف منفی یا مثبت ایجاد کنه. طبیعتاً ممکنه به دلیل تفاوت فیزیکی یا محدودیت‌هایی که شما در زندگی دارید و تجربه کردید، این حالت‌های هیجانی براتون متفاوت یا قابل ذکر باشه. من به نظرم میرسه اگه شما صلاح میدونید راجع به همین هفته اخیر یا حالا هر چیزی که به نظرتون اهمیت بیشتری داره بگین که شما با چه موقعیت‌های هیجانی مواجه شدید، مثبت یا منفی، و بعد چه گذشت.
درست. اولا این که می‌خواستم روز معلولین رو تبریک بگم و شاید یه نماینده کوچکی از بچه‌ای که داره معلولیت باشن اینجام و بیشتر به خاطر اونها اینجام حقیقتش. و میتونم بگم که تو حوزه معلولیت بچه‌ای که داره معلولیتن توی جامعه خیلی هیجانات منفی رو تجربه میکنن، به خاطر حالا امکانات نبودن، دید اطرافیان به اون فردی که داره معلولیت یا مورد توجه قرار نگرفتن، و این اتفاق خب برای همه معلولین اتفاق میفته. با ناکامی های کوچیک مثل پله روبرو میشن، جاهای مختلف، تو دانشگاه، تو سینما، تو هر جایی که بخوام برن این مشکلاتو دارن. نمیخوام خیلی برنامه رو منفی برم.
اگر شما به خاطر درک بهتر توسط بینندگان مثال بزنید، مثلا هفته گذشته؟
مثلا تو هفته گذشته البته من بیشتر تجربه مثبت کردم تا منفی. با اینکه میدونم که زندگی سخت شده، خیلی سخت تر از قبل شده و برای معلولین بیشتر سخت شده، چون که با زور دارم میرم فاز منفی، ولی میخوام بگم هزینه هایی که دارن تو زندگیشون خیلی بیشتر شده. با اینکه این هیجانات منفی هست، چون برنامه حال خوبه خیلی دوست ندارم
برم. خوباشو بگیم.
دقیقاً خوباشو میخوام بگم. مثلا اینکه من برای مثلا دیروز میتونم به حسو بگم که یه نونوایی رو دیدم که امکانات داشت که ما با ویلچر بتونیم بریم تو، و این برام خیلی جذاب بود. به حس خیلی خوبی دو من علاقه کرد و گفتم چقدر جالبه که وقتی بچه‌هایی که داره معلولیتان یک جای مناسب سازی رو که میبینن چقدر رویشون تغییر میکنه. میتونه این یکی از چیزهایی باشه که هیجانات من بیا. هیجانات منفی که میتونم بگم، مثلا یه کسی بود که از بغل من رد شد و گفت خدا شفاش بده، و این برای هر فرد داره معلولیتی که رو خودش کار نکرده کلا منهدمش میکنه. واقعا میگم منهدم، خودمونی میخوام بگم، و این خیلی تجربه بدیه. و یا جملات این شکلی من خیلی زیاد جهیدم و قبلا میدیدم و جهیدم همینطور هستش، و خب این خیلی دردناکه. میتونم بگم اینجا هیجانات منفی بوده، ولی پذیرش من نسبت به این که نظیرش هم نسبت به دیگران این شده که خب اونها فرهنگ حوزه معلولیت رو خیلی نمیدونن و نیاز به اطلاع رسانی دارن و بس دلخور نمیشن ازشون و خورده نمیگیرن و از کنارش رد میشن. ولی خب قبلا اگه بخوام اینطوری بگم خیلی به هم میریختم، فکر میکردم یه چیزی کم دارم و این خیلی منو ناراحت میکرد.
خانم دکتر، اگر شما و بینندگان عزیز یادشون باشه، الان مثالی که جناب آقای رضایی فرمودن دقیقا همون چرخه زنجیره هیجانات رو زنده کرد. یعنی یه نفر که از کنار ایشون رد میشه یه عبارتی به کار میره به عنوان محرک، مثلا میگه خدا شفاش بده، ایشون به اون محرک توجه کرده. اینجا اگر تعبیر ایشون تعبیری سازگارانه و همسو با پذیرش و مسائلی که خودشون فرمودن نبود، این چرخه و آبشار منفی ادامه پیدا میکرد، به قول ایشون نابود میکرد، طرف احساس حقارت بهش دست میداد و و خیلی چیزهای منفی دیگه، و ممکن بود که واکنش نشون بده. و الان این یک مکانیسم مصداق دقیق از مکانیسمیه که ما گفتیم قبل از اینکه هیجان منجر به بروز یک واکنش بشه شما باید جلوشو بگیری، حالا یا توجه نکنی یا باز تعبیر کنی، که الان ایشون از این مکانیسم دوم استفاده کرده.
خب چطوری به این مکانیسم رسیدی؟
10 سال طول کشید از دوره های میتونم این دوره رو بگم شروع کنم، نمیخوام تعریف کنم از خودم، ولی دوره
شما قابل تعریف هستید؟
نه واقعیتش نیستم، در حد خودم تمام بیشترین خودم رو گذاشتم، نه خواستم بهترین باشم، اینو دوست داشتم بدونن آدم ها. و اینکه من از 10 سال پیش TA شروع کردم، تحلیل رفتار متقابل، و نزدیک 2 سال اون دوره رو گذروندم. بعد با NLP سیستم عصبی بیانی یه دوره‌ای گذروندم، یه دوره انگیزشی گذروندم که به نظرم بدترین دوره‌ای بود که من گذروندم. ببخشید انگیزشی، ولی واقعا خیلی منتقدم بهشون، چون خیلی دیده بدی نسبت به زندگی به من اوایلش دادن اینها. و بعد شروع کردم با CBT آشنا شدم، در واقع هر دوره که رفتم رو خودم کار کردم، و بعد با استادای بین‌المللی تحول درمانی که دورهای کریستوفر لوز یکی از استادان من بودن، شناخته ایشون هستن، پاول کاسیانیک که رئیس تحول درمانی روسیان، ایشون من دوره گذروندم و از هر کدومشون یه چیزی یاد گرفتم.
خب شاید خیلی ها نتونن این همه دوره رو بگذرونن، یعنی ما برای اون کنترل هیجان، به ویژه اگر که ما در زندگیمون دچار بحرانی باشیم، حالا مثلا این بحران میتونه یک معلولیت باشه، چه باید بکنیم آقای دکتر؟
شاید که حالا تو صحبت‌های جناب آقای رضایی دقیقا همون نکاتی بود که ما در جلسات قبل می‌خواستیم بهش
برسیم،
و اون این که همین امروز هم من عرض کردم، همون این که هر چقدر آدم رو مغزش رو توان ذهنیش کار کنه، مثل عضله تقویت
میشه.
و الان ایشون نموده اینه دیگه،
یعنی بله کار کرده واقعا.
ولی حالا به عنوان پیام به بینندگان عزیز عرض بکنم که ایشون خب یک سمبل از یک آدم موفق با دوره‌های متعدد، ولی الزاماً لازم نیست برای رسیدن به سطح قابل قبول کنترل و مدیریت خیش این همه دوره با متخصصین خارجی و داخلی گذرون. یه سری کارهای خیلی ساده هست که میتونه توان، یه سری عرض میکنم. ببین مثلا ما از این طرف که داریم خودمون رو تقویت میکنیم، دوره میبینیم، مثلا دوره های مختلف، کارگاه های مختلف میبینیم، یه سری چیزای ساده هستش که اگر از اونا پرهیز کنیم توان کنترل هیجانیمون اتوماتیک تقویت پیدا میکنه. مثلا یکی از اون چیزایی که تو باز تعبیر و در حقیقت توان مدیریت ذهن کمک میکنه باورها و اعتقادات آدمه.
بله.
که من در جلسه قبل گفتم خانواده خیلی نقش داره. یعنی اگر خانواده بیان و در مورد عزت نفس بدن به فرد، عزت نفس هم یعنی شناخت واقعی قابلیت ها و محدودیت ها، یعنی مثلا در مورد مانی جان این که واقعا چه ملاحظاتی داره، واقعا چه محدودیت هایی داره و در عوض واقعا چه قابلیت هایی داره.
بله، اتفاقا با پدر شریفشون که تشریف آورده بودن، من در بعد ورودیشون دیدم، فرد بسیار شریف و مطمئنی بود.
بله، من هم افتخار پیدا کردم الان هم اینجا ایشون نشستن میبینمشون، بهشون عرض ادب میکنم. به هر حال پس یعنی یه سری باورها. حالا مثلا ما در جامعه دینی زندگی میکنیم، باورهای و اعتقادات مذهبی و دینی میتونه کمک بکنه. مثلا همین که یه اتفاق ناگوار رو نسبت بدیم به حکمت پروردگار یا چیزای دیگه، اینا باز تعبیرهاییه که ما میتونیم تو خانواده تمرین کنیم. البته اینها نمیخوام نفی کنم اون دورایی که شما گذروندید، یه وقت سوء تفاهم برای بیان
نگم پیش نمید. نه، من
فقط صرفا خواستم بگم کارهای ساده تری هم میشه کرد. مثلا نمونش رو ما خیلی توی زندگیمون دیدیم، یه سری شرایط و موقعیت ها هست که این قابلیت ها رو کم میکنه. مثال عرض بکنم، اگر ما کاری رو انجام بدیم یا کارهایی رو در طول زندگی انجام بدیم که دوست نداریم، یعنی زورکی یه سری کارهایی رو انجام بدیم، تمایل به یک کاری داریم یا خودمون رو هی کنترل کنیم، این توان ذهنی ما رو برای کنترل هیجانات منفی کم میکنه. مثال الان شما این انار رو گذاشتید اینجا، مثلا من و مانی، جناب آقای مانی، دوست داریم این انار رو بخوریم، ولی شما ما رو مجبور کردید که راجع به یه موضوعی حرف بزنید. این یواش یواش توان ذهنی ما رو برای کنترل محرک ها کم میکنه. یعنی الان همزمان یه عامل محرک برای من و ایشون پیش بیاد، به خاطر اینکه ذهن من یه جای دیگه مشغوله، یعنی دارم کنترل میکنم یه چیزی. این یک، نمیدونم حالا شما یه همچین تجربه داشتید، توی زندگی بسیار پیش میاد که ما در یه جایی هستیم مجبوریم یه کاری رو بکنیم که خیلی دوست نداریم، یه دفعه یه عامل محرک هم میاد، یه دفعه میبینیم که نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم. حالا من به خاطر اینکه متکلم وقت نشم از صحبت شما استفاده کنم.
خب من میخوام یه مقدار همتون بیشتر بدونیم و صحبت بکنیم. اینها همه لوهای تقدیر و موفقیت های مانی هستش که انشاءالله در بخش بعدی ازش میخوام که بیشتر در مورد اینا توضیح بده. ولی اون چیزی که بیش از هر چیزی برای من جذاب بود عشقش بود، اینکه اول با عشق به خداوند و اینکه یک ازدواج عاشقانه داشت که حتما در بخش بعدی در مورد صحبت خواهد کرد. خیلی ممنون که با ما هستید. سامانه 3033 منتظر پیامک‌های شما هستیم. پاسخ به ما بدید که طی هفته گذشته چه هیجاناتی رو تجربه کردید.
حمایتت می‌کنه و قدرت ذهنی بهت میده که فعالیت کنی، راه بری، حرکت کنی. و به نظر من عشق از خدا شروع شد. یاد گرفتم که حمایت کنم، توجه داشته باشم، مشوق باشم. فکر کنم عشق یعنی این که بگذری از خودت به معنای واقعی و توجه تو، عشق تو به این نفر دیگه بدی. و میتونم عشق بازی از اونجا شروع شد، ولی در ادامهش میتونم بگم که با همسرم شروع شد. طبیعت، جنگل رو خیلی دوست دارم. به نظرم یه پست زندگی، تراوت و بیشتر خدا رو اونجا احساس میکنم. احساس میکنم چون همه چی از اونه و اونجا به من آرامش میده. توی جنگل های کوهای لبیزان گاهی میرم میشینم، گاهی خلوت میکنم تنهایی و دوست دارم طبیعت. به خیلی آرامش میده، به معنی زندگی میده. مدرد محدودیت نفس نیست و لازم نیست خودم رو ثابت کنم. مهم اینه که خودم باشم و لذت ببرم از زندگی، کاری رو نکنم که دوست ندارم، کاری که دوست دارم رو انجام بدم، نه فقط به این فکر باشم که به عالم نشون بدم که من تونستم، من موفق شدم و خودم همیشه کنارم بود و این باور رو دنبالش میشم. ولی فکر میکنم این باور این درسته که خودم باشم و از چیزی که هستم لذت ببرم، نه چیزی که نیستم باشم که به دیگران ثابت کنم که من مانیم.
سلام، بعد از ماجراجویی من اینجا هستم، زنده موندم خدا رو شکر. واقعا زیبا بود، لذت بخش بود، تجربه بسیار عالی بود، همه چی عالی بود.
پسش راحت بر اومدی یا نه؟ سخت؟
خیلی سخت، برای کسی که بیماری من رو دارم واقعا کار سختی، ولی ما کردیم. آره، یه حالت خیلی خوبه، یه آرامش بعد از طوفانه، خیلی حس خوبیه. آدم توامندیه، اون باوره دقیقا تو وجود آدم احساس میکنم اونو که توامنده و خیلی کارو میتونم بکنم. این حسش خیلی خوبه.
چقدر این تصاویر حال آدم رو خوب میکنه و من واقعا ممنون هستم از مانی رضایی عزیز. و در این فاصله که این ویدیو داشت پخش میشد ما با هم داشتیم صحبت میکنیم، چه جملات زیبایی داره. در مورد حکمت خدا خواستی چیزی بگی و بعد میخوام در مورد عشق بپرسم.
من یه چیزی که همیشه به من میگفتن این که معلولیت تو یک لطف الهیه و باعث میشه تو رشد کنی. درسته که رشد میکنم، درسته که معلولیت باعث رشد شد، خیلی چیزا یاد گرفتم تو زندگی، ولی وقتی که ما این جمله رو میگیم که خدا تو رو دوست داره که معلول آفریده شدی یا خدا دوست داره که این اتفاق برات افتاده، به نظر من این جمله اشتباهه. به نظر من خیلی جامعه ما داریم خدا رو خرابش میکنیم. بخشی نقل عامیانه حرف میزنم،
نه خواهش میکنم،
ولی خراب شدن اون برای فردی که مشکلات زندگی زیاده، ما هیچ زندگی نداریم که بدون مشکل باشه واقعیتش. و وقتی که اون خداوندی که قراره به من امید بده، به من آینده بده، به من حمایت کنه، داریم خدا رو میگیم دوستت داره. و وقتی من دارم این دوست داشتن رو میبینم، میگم این دوست داشتن چه دوست داشتنیه و من نسبت به اون خدایی که به من حمایت میکنه من
احساس
بی‌اعتمادی میکنم. و من یه مدتی خیلی صادقانه میگم اصلا خدا رو قبول نداشتم چون ناراحت شده بودم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که تعریف اشتباهه و اگر آدم‌ها بدونن که همه آدم‌ها رو خداوند دوست داره و تفاوت فردی وجود داره و معلولیت هم یک تفاوت فردیه. و یک چیزی که دوست دارم بگم و بعد دیگه شما ببخشید که من دارم،
ما اینجا از این که شما رو بشنیم،
یکی محدودیته که ما میگیم محدودیت ندارن، من اتفاقا محدودیت داریم، محرومیت نداریم و این باور ماست که ما تبدیلش میکنیم به محرومیت.
خیلی جالب بود آقای دکتر. اتفاقا وقتی که ما داشت صحبت میکرد به تمام مواردی که شما در مورد خود تنظیمی گفتید به نوعی اشاره کرد، یعنی همون باورها در مورد خدا رو که و صحبتهایی که میشنوه به خود تنظیمی تبدیل شد و اینکه چطوری میتونیم با این هیجانی که از بیرون بر ما وارد میشه احساس بهتری داشته باشیم. میدونم ازدواج کردی، تبریک بهت میگم، به همسر نازنینت هم سلام میگم، خیلی دلم میخواست اینجا باشه و بیشتر باهاش آشنا بشیم، ولی دوست دارم در مورد عشقت بگی.
عشق ما در واقع از ماجراجویی شروع شد. من توی گروه ماجراجو بودم و
چنو ماجراجویی؟
ماجراجویی پرواز پاراگلایدر.
عالی بود، دیدم بخشش رو، تبریک میگم.
و وقتی تو اون دوره ها بودیم، خب ما گروه گردشگری داشتیم با دوستامون، متاسفانه از هم پاچید، البته دوستانی هستن که این کار ادامه میدن. و اونجا توی برنامه ماهیگیری بود که من با همسرم آشنا شدم. البته بگم که یک برنامه تلویزیونی بود که ایشون در تلویزیون من دیده بودم و تو اینستاگرام در واقع فالو کرده بودم و ما ارتباط گرفتیم
به صورت مجازی شبکه‌های
اجتماعی. ولی بعدش در برنامه ماهیگیری که ایشون تو تبلیغ دیده بودن تو برنامه شرکت کردم.
اسم برنامه چی بود؟ شبهای تابستان. بله، اسم همسرش
فرناز
خانم. خیلی خوشحالیم، خیلی دوست داشتیم اینجا باشن، امیدوار هستم که خوشبخت باشید. اما خب همین ازدواج که شما انجام دادین شاید برای بعضی ها یک تصوری رو ایجاد بکنه. میدونم که با چالش های در زندگی روبرو میشید، یه مقدار از اون چالش ها بگین، چون که اینها همه هیجان هایی هست که به شما وارد میشه.
اوایلی که میخواستیم شروع کنیم، یعنی وقتی ما آشنا شدیم و بعد تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم و وقتی که مطرح شد، یه مقدار اول خب خیلی این بود که خب چجوری ما الان زندگی کنم، برای پدرم، مادر ایشون، برای همه عزیزان ما سوال بود که خب چی میشه. و واقعیتش اینه خودم هم جوابشو نمیدونستم، ولی می‌خواستم زندگی کنم و تصمیم گرفتم که این کارو شروع کنم. با اینکه خیلی از اطرافیان دورتر، والدینمون بیشتر پذیرفتن، ولی اطرافیانمون خیلی به والدم گفتن مگه میشه، امکانش هست، اصلا چه جوری امکان داره. و واقعا این جاهایی هم ما خیلی جا میذاریم، ولی من همیشه این باور داشتم که ما تلاش میکنیم، حرکت میکنیم، اگر شد که خیلی خوشحالیم و میتونیم با هم ادامه بدیم، و اگر نشد جدا میشیم. ولی تا الان شده و ما موفق شدیم. و خیلی جملات منفی که آدم میگه نمیشه، سخته، واقعا هم سخته، نمیگم سخت نیست، ولی لذتی که داره فکر کنم خیلی بیشتر از سخت.
ممکنه به هر حال چالش های دستور هر زندگی مشترکی، ولی میتونه نوعش فرق بکنه. سه تا کتاب هم مانی رضایی عزیز برای ما آورده که معرفی میکنه. اما این مقدار فرصت رو به آقای دکتر بدم. آقای دکتر
از شبت تو صحبت های جناب آقای رضایی من به دو تا نکته به نظرم رسید اشاره کنیم خوبه. یکی این که ما اون مؤلفه هایی که باعث بالا رفتن قابلیت های ذهنی آدم و از جمله کنترل خیشتن و خیشتنداری میشه، یکیش همین داشتن باوره.
بله.
یعنی ایشون تو صحبتش، یعنی ما اگر بتونیم خودمون و بچه‌هامون رو یه جوری تربیت کنیم که باورهای قدرتمند و مستحکمی داشته باشن، این خودش یک عاملیه که میتونه کمک بکنه برای گام‌های بعدی. پس این باور عمیق، یک جور عزت نفس، یک جور خودکارآمدی، باور به خودکارآمدی، اینا مهمه. اما نکته دوم که میخواستم یک وجه اجتماعی قضیه رو بگم که حالا باز فرصت پیش بیاد آقای رضایی حتما در مورد ابعاد اجتماعی این وضعیت صحبت کنن، اینه که این طرحواره ها یا به عبارتی اون باورهای غالب جامعه خیلی تأثیر میذاره رو آدم ها.
متاسفانه
به عبارتی انگ ها، برچسب ها، پیش قضاوتی ها، اینها همه باعث میشه که فرد زیر فشاری از در حقیقت بار منفی ممکنه نتونه کنترل کنه. مثلا ایشون تونسته خودشو به شیوه های مختلف تقویت کنه، ولی ما علاوه بر این که در جلسات قبل هم عرض کردم، علاوه بر این که داریم به افراد و خانواده ها میگیم که شما رو خودتون کار کنید، قابلیت های خودتون رو بالا ببرید، نمیدونم کنترل خودتون رو بالا ببرید، از اون طرف هم باید پیام بدیم به سیاست گذارا و جامعه که طرحواره ها تهدید میکنن آدم ها رو، هم تهدید با هی جیمی، یعنی وقتی که یه نفر
و هم محدود کننده،
بله، یعنی محدود کننده است، یه نفر که از پیش طرحواره، مثلا حالا در مورد مثال ایشون ازدواجش یه جور طرحواره تهدیدآمیز در اطرافیانش بوده که یعنی آره مگه میشه با معلولیت ازدواج کرد، مگه میشه با معلولیت.
و همین طرحواره مثلا در مورد این که هر موقع فردی با فرد معلولی ازدواج میکنه، فکر میکنن اون فرد یک انسان، بله، ماورایی هست که داره محبت و لطف میکنه، در حالی که این فقط یک انتخابه.
بله. این طرحواره تهدید کننده با هی جیمی و از اون طرف تهدید کننده با هی دو چشمه، یعنی چقدر پیش قضاوتی ها باعث ترد شدن ها، باعث به گوشه کشیدن ها، گوشه رانده شدن ها میشه. و اینا همه قابلیت ها و اینا افراد جامعه ما هستن که به تدریج در این فشار طرحواره له میشن.
من دوست دارم بدونم که خودت برای به هر حال امروز جهانی معلولین هستش، دوست دارم مخاطبین سلام آدم هایی باشن که در ظاهر سلامت هستن ولی هنوز ذات بسما معلولیت کنار بیان و معلولیت رو هنوز به فرم دیگه نگاه میکنن و ممکن حرف هایی بزنن و یا رفتار هایی بکنن که میتونه جریان زندگی افرادی که داره معلولیت هستن رو دچار خطر بکنه.
درست. میتونم بگم که شاید ما اگه ما معلولین افراد داره معلولیت به هر فردی که در زندگیش مشکل داره، اگه ارزش زندگیشو بدونه و بدونه که میخواد چی میخواد از این زندگی و اون ارزشش رو پیدا کنه، به نظر من یه راهی پیدا میکنه برای اینکه وقتی تو چرایی تو پیدا کنی با چگونگی ها میسازی.
100%. سه کتاب با عنوان زندگی با تمام وجود، تله شادمانی و زندگی خود را دوباره بیافرینید. دوست داری کدوم رو در موردش بیشتر صحبت کنیم؟
من خیلی خلاصه ستاشو تعریف میکنم.
خلاصه خب من با این کتاب شروع میکنم.
یه دونه‌شو بدید من.
بله آقای دکتر بفرمایید.
این زندگی با تمام وجود.
خواهشم خودت دستش بشه.
نمیتونم سخت.
خواهشم آقای دکتر اگه ما برسونید رو.
همین نگاه میکنم. مگه مشکلی؟
خب اینم دست.
همینجا خوبه.
بله بله همین روی میز باشه.
بفرمایید.
زندگی با تمام وجود که دست آقای دکتر هست در واقع
چاپ 4 میشه.
بله. این کتاب در واقع تو رو به عنوان اینکه محبت کامل نبودن
اینو به طرف
کتاب
دوربین
رو به سمت دوربین بگیرید
اشاره میکنم به طرف دوربین بگیم این بفهم
این محبت کامل نبودن ما تو زندگی خیلی دنبال اینیم که بهترین باشیم و فکر میکنم این بزرگترین مشکلات ماست که وقتی دنبال بهترین شدن هستیم استرابمون نسبت به زندگی خیلی بیشتر باشه
اما
تله شادمانی ما انتظاری داریم از این که این کتابایی که واقعا خود آموزه یعنی میتونم همه هرکی که دوست داشته باشه خودش رشد بده میتونه از این کتاب استفاده کنه و این کتاب میگه که ما انتظار داریم زندگی پر از شادی باشه ولی واقعیت اینه که زندگی درد و رنج هم زیاد داره و در واقع داره راجع به پذیرش زندگی و تعهد نسبت به زندگی که در واقع صحبت میکنه و زندگی خود رو دوباره باز بیافرینید کتابیه که تو حوزه تحول درمانیه که من مربی تحول درمانی هم و دورهایی که گذروندم همش بر اساس این سبک روش درمانی بوده.
بسیار عالی. مناظر بسیار زیبایی رو آماده کردن همکاران عزیز من که پخش بکنم. من احساس میکنم که چقدر این مناظر و طبیعت مثل والدین ما هستن و میتونن حس و حال خوبی ما بدن. توی گزارشی که ازت دیدیم به زیبایی اشاره کردی که پارک‌های لویزان گفتین درسته؟ گفتین اونجا میرین مینشینید و نگاه میکنید و حس و حال خوب خدا رو میگیرم فکر میکنم که طبیعت میتونه بزرگترین معلم و بهترین احساس باشه این بخش رو تقدیم حضور و نگاه های عزیزتون میکنیم بله حتما ممنون هستم از همراهیتون. من خیلی علاقمند هستم بعد از دیدن این تصاویر زیبا همچنان حال دلمون خوب باشه. و مانی عزیز این موفقیتش میگه ضمن این که همسر بسیار عزیزشون از نقاشان مطرح و بسیار هنرمند هستن. این هنرها رو بگید دیگه شما. خب این بابت چی هست؟
این مدرک سرتیفیکه آی آره.
بله.
که در واقع تصویرسازی روش جدیده که دکتر رمکو که هلندی هستن دوره رو گذارنده.
بله.
این دوره کودک و نوجوان هست که دکتر کریستوفر لوز دوره رو گذارندم کنارشون.
بله. من تونتون نشون دهم که این بازم از شما استفاده بکنم.
این هم دوره تحول درمانی کلاسیک من هستش.
بله.
که بیس اول از اینجا شروع شد تحول درمانی من.
بله.
و این هم در واقع انجمن بین المللی تحول درمانی ISST هست که در واقع مربی ما بودن آقای پاول کاسیانیک و همسرشون.
شما دوره... همه دوره ها رو گذروندین تا به این آرامش زیبای کنون هست.
و این هم که دوره در واقع فرزندپروری جان فیلیپ لوئیس.
دوره مهمی هم هستش
که من خیلی روی این دارم کار میکنم و یک گروهی داریم که داریم یک کارگروهی تشکیل دادیم و یه مؤسسه یه مرکزی رو داریم یعنی در واقع در دو هفته دیگه افتتاح میشه که راجع به فرزندپروریه که با معلولین چجوری والدینشون برخورد کنن.
بسیار عالیه. آقای دکتر اشاره خیلی خوبی داشتن در مورد محیط و فضاسازی.
من توی صحبت‌های جلسات قبل جناب آقای رضایی عرض کرده بودم، الانم به نظرم شما در صحبتاتون میشه تاکید کرد، اینکه ما برای حال خوب و در حقیقت ایجاد یک فضای مناسب برای همه باید تو محیط دستکاری کنیم. اصلا عبارتش رو در جلسه قبل عرض کردم، سیچویشن مودیفیکیشن، یعنی باید تغییراتی در محیط بدیم. حیاتون باشه مثالی از آرایشگاه دندون پزشکی زده. این وضعیت بالاخره محدودیت هایی که هر کسی ممکنه بهش مبتلا بشه آدم رو با محدودیت های مواجه میکنه که باید متناسب به اون محیط رو دستکاری کرد، تغییرش داد. به عبارتی میگن بهسازی یا حالا عبارت دقیق‌ترش مناسب سازی محیطه. که به نظر من این برنامه علاوه بر مخاطبین عمومی مردم باید مخاطبین سیاستگزاران بهش توجه کنه. ولی من خانم دکتر آقای رضایی میخوام حین این که شما داشتین افتخارات و موفقیت‌های جناب آقای رضایی رو معرفی می‌کردید، باز من دوباره دارم تاکید می‌کنم این نگرانی برای افراد پیش نیاد که نمیتونن تو این کارگاه ها دوره ها شرکت کنن.
بله
نمیتونن دقیقا. این دوتا مساوی هم نباشه، یعنی ما حتما این دوره گذراندن ها اهمیت و ارزش داره ولی خیلی ها هستن نمیتونن این کار رو بکنن.
حالا انشالله ما در بخش بعدی در موردش صحبت کنیم چون باید از شما خدافظی کنیم. دوست دارم در یک جمله نهایی طلایی در مورد همین مناسب سازی چند جمله بگید.
من فکر میکنم مناسب سازی اگر مناسب سازی بشه جامعه در واقع ما معلولیت رو بیشتر کمتر احساس میکنیم. در واقع یه جورایی در واقع محیط شهری ماست که ما رو معلولتر میکنه و ما رو بیشتر با محدودیت هایی که داریم بیشتر روبرو میکنه. یعنی محدودیت ما کمچه مثل نونوایی که گفتم اول برنامه، گفتم که نونوایی رفتم وقتی دیدم مناسب سازی حالا خیلی خوب بود و این حالا خوب میتونه انتقال پیدا کنه هر جای مناسب سازی شده باشه که من بتونم اون رو تجربه کنم، این لذت رو میتونم ببرم.
ما خیلی ازت ممنون هستیم. ممنون از خودت، همسرت، پدر بسیار شریف و مهربانت که امشب باهاش آشنا شدیم. بهترین ها رو برات آرزو میکنم و ممنون که در حال خوب حال ما رو خوب کردی. بخشی رو همکاران نازنین من آماده کردن، همراه شما میبینیم و مجددا در خدمت هستیم با بخش پایانی.